بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. برای اراضی خراجیه مفتوح الانوار معمولا سه شرط بیان میکنند. شرط اول ان تکون مفتوحتا بالقهر والغلبه، باید با قهر و غلبه گرفته شود. این که خب در معنی مفتوح الانوار افتاده، این شرط واضح. شرط دومی که برای اون ذکر کردن ان تکون آمرتن حین الفتح، در موقع فتح باید آمره باشه، آیات باشه. این رو هم که دیروز سلام شرح دادیم که اگر موات حال الفتح بوده باشد سلام میکنم، داخل در انفال است و احکام احیا برش بار میشه. پس شرط اول که در معنی مفتوح الانوار افتاده، شرط دوم هم که دیروز شرط دادیم باید محیات حال الفتح بوده باشه، شرط سوم موضوع بحث امروز است و آن این است که ان تکون الحرب یکون الحرب به اذن الامام علیه السلام، باید حرب به اذن امام علیه السلام بوده باشه. اینو ما تحت عنوان از سادسه امروز داریم بحث میکنیم. ششمین مواد چی؟ اون بعد قبلا بحثش اشاره کرد، حالا فعلا بحثش نیست، اگه بخواد باز هم اشاره کنیم مانعی نداره، ولی فعلا داریم در این الامر سادس بحث میکنیم. ان تکون ان یکون الحرب به اذن الامام، حرب به اذن امام باشه. این مطلب در اواخر مکاسب محرمه بحثش گذشت، ولی برای اینکه ما این بحث رو در اینجا هم به طور کامل مطرح کرده باشیم، بحث اراضی مفتوح الانوار، باز این مسئله رو از نو عنوان میکنیم، ان یکون الحرب باذن الامام. اولا بریم سراغ اقوال، ببینیم اقوال در این مسئله چیه که حرب به اذن الامام بوده باشد. از مشهور نقل کردن که این قید رو معتبر دانستن، اسناد مشهور فقها ها دادن که شرط کردن که این چه حرب به اذن امام علیه السلام باشد. ولیکن از مرحوم نراقی در مستند و از بعضی دیگر نقل کردن که لا یعتبر. مصباح الفقه هم خودشون که این بحث رو متعرض شده است، البته در ذیل همون مباحث آخر مکاسب محرمه، ایشون هم جز طرفداران عدم اعتباره، میگه لا یعتبر اذن الامام در اراضی مفتوح الانوار. تمام اراضی که مفتوح الانوار باشه، این احکامی که گفتیم احکام خلاف شده، داره مال مسلمین است، مال امام نیست، مال مسلمین است، چه به اذن اماشه چه نباشه. جنگ هایی که در زمان خلیفه اول، دوم، سوم یا نه در زمان خلفای بنی عباس و بنی امیه شد، تمام اراضی که به دست آمد اراضی مفتوح الانوار است و مال همه مسلمین است، ولو به اذن الامام هم هر به صورت نگرفته باشه نباشه. نراقی شرط نمیدانه، یعنی ازشون نقل کردن عدم اعتبار و از بعضی دیگه و هم اسفال فقه هم تأیید کرده است این که شرط نباشه. خب بریم سراغ ادله، ببینیم چه دلیلی دلالت میکنه بر اعتبار شرطیت. عمده در مسئله شرطیت روایتی است که مرسل است، نام مرسله وراق، مرسله وراق. این حدیث 16 عن العباس الوراق، حدیث 16 است از باب 1 از ابواب انفال، حدیث 16 باب 1 ابواب انفال، جلد چندم؟ جلد ششم وسائل، آخر جلد ششم. عن العباس الوراق ان رجل سماه، مرسل است دیگه، ان رجل سماه، یادش رفته اسمشو آورده یادش رفته. ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا غزا قوم بغیر اذن الامام فغنمو کانت الغنیمت کلها للامام، اگر بدون اذن امام بروند و جنگ کنن غنیمتی ببرن، کانت الغنیمت کلها للامام. و اذا قضا به غیر قضا و به امر الامام فغنمو کان للامام الخمس، اگر بدون اجازه امام قضا تمامش مال امام انفال، و اگر به اذن امام بوده باشد امام فقط خمس داره. خب معنی این چیه؟ این است اگر اراضی رو بروند به غیر اذن امام بگیرن، خمسش مال امامه، بقیهش مال کیه؟ مال عموم المسلمین است، مال جنگجویان هم نیست، چون غنایم منقول است که مال غزات مقاتلینه، غنایم غیر منقول میدانیم مال عموم مسلمین است. و امام یه خمس بیشتر از این اراضی نمیبرد، یه خمسش مال امام است و بقیه مال همه جنگجویانه، مال همه مسلمین است. خب این حدیث دلالتش خب واضحه دیگه، اذا غزا و امر الامام، اذا لم یغزا و امر الامام، در صورت که امر امام باشد امام خمس میبرد، در صورتی که بدون امر امام باشه کل حال الامام، کل حال جزن حاله. ولیکن بعضی مانند مصباح الفقاهه، آقای خویی در مصباح الفقاهه در همون جلد اول، ایشون اشکال هم در سند این روایت کردن هم در دلاله. اشکال ایشون رو ذکر کنیم بعد ببینیم چه میشه. اما اشکالی که در سند کردن معلومه، حدیثی است مرسل ان رجل سماهو، این که واضح است اشکال معلوم. و اما اشکالی که بر دلالت کردن، اشکال دلالت این است که گفتن نسبت بین این حدیث مرسله عباس وراق بین این و بین اون احادیثی که می گفت اراضی مفتوح الامن و کلها للمسلمین، روایت که اول بحث خوندیم، احادیث متعددی که اول بحث خوندیم، می گفت تمام اراضی مفتوح الامن و بدون استثناء مال مسلمین، نسبت این حدیث و اون میگه عموم من وجه است. چرا؟ دقت کنین، ماده اجتماع ماده افتراق. حدیث مرسله میگوید وقتی بدون اجازه امام باشد کلها من الانفال، ولی شامل میشه هم منقول هم غیر منقول، هم منقول رو میگیره هم غیر منقول رو میگیره. پس از نظر شمول اراضی و غیر اراضی این عام. و اما احادیث سابق که می گفت اراضی مفتول ان و کلها للمسلمین و شرط اذن امام نمی کرد، اونم از جهت دیگری آمده از نظر مورد خصوص اراضیه، اما اما از اذن امام و عدم اذن امام. پس اونها اما از اذن و لا اذنه، ما نحن فی اما از منقول و غیر منقوله. وقت در چی با هم تعارض پیدا می کنن؟ در اراضی که غیر منقول است و بدون اذن امامه، در این ماده اجتماع با هم تعارض دارن. اراضی بدون اجازه امام جنگ شده، تعارض در این هست. حدیث مرسل میگه این مال امام است، انفاله، بدون اجازه امامه، مال انفال. اون حدیثی که قبلا خوندی میگه مال مسلمین، احادیث قبلی میگه مال مسلمین است، حدیث مرسله وراق میگوید مال امام است، چون بدون اجازه امام جنگ صورت گرفته است. ایشون میگه آمه کل ارزن فتحت ان وطن اخذ به سیف، روایت این طور بود تقریبا، مزن کل ارزن اخذت به سیف وهیه للمسلمین آمه ترجه داره. این خلاصه. خب حالا اون منوج تعارض کردن چکار باید کنی؟ در آن بین منوج وقت تعارض کردن باید چکار کنی؟ کجا یادتونی؟ بله؟ از حال ظاهر نبود باید چکار کنیم؟ اعمال مرجعات بکنیم یا نکنیم؟ بله؟ نفهمیدم جواب چی شد. اعمال مرجعات قطعاً در آمین منوچ نمیشه. مرجعات مال متباینه اینه، فراموش نکنید. مرحوم شیخ در رسائل تصریح کرد، دیگران تصریح کردن، فراموش فرمودید. در جا دارید اعمال مرجحات مال متباینه، آمین من وجه همه قبول دارن که اعمال مرجحات نمیشه. دلیلش اونجا آوردن، اینجا که نمیتونیم بیا تعادل ترجیح اینجا زنده کنیم. بله، پس تعارض که کردن اصل در متعارضین چیه؟ تساقطه. همیشه اصل در متعارضین تساقطه. مرجحات خلاف اصله، دلیل داره. تخییر خلاف اصله، دلیل داره. در باب تعادل ترجیح این مطلب رو ثابت به عنوان یک اصل ثابت کرده ایم، ثابت کردن که اصل در متعارضین تساقطه. الامارات المتعارضه از طریقیت و اماریت میفته دیگه، نه این اماره است نه اون اماره است، نه این طریق نه اون طریق. علم به کذب عهد ما داریم، ترجیحی هم نداره. تعارضه تساقطه. اگر ما قائل به ترجیح و تخییر شدیم به دلیل تعبدی است و اون مخصوص متباینه این است. اما آمین منوج موافقت مخالفت عامه توش نگاه نمی کنی. ارجحیت و مرجحیت نه، تخییر نه، تعارض تساقط. خب این دوتا تساقط کردن، حالا سر ما بی کلاه من بریم کجا؟ میگن میریم سراغ عامه فوق. همیشه تعارض کردن دو دلیل، باید بریم عامه قبلی رو ببینیم قبل از اینا عامه هست یا نیست. اگه نیست بریم سراغ اصل. عام فوق در اینجا چیه؟ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. هر غنیمتی شما پیدا کردید، این عام دیگه، منقول غیر منقول، مجاز غیر مجاز، عمل میگید هر غنیمت. اِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ یعنی همش مال امام نی، خمسی مال امامه. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد این اراضی که بدون اذن امام شد تا فقط خمسش مال امامه، بقیهش مال مسلمینه. بقیه اراضی مال مسلمینه. یعنی چه؟ یعنی اذن امام شرط هست یا نیست؟ نیست شرط. من تکرار میکنم مسیر مسئله را از اینجا وارد شدیم، روایت سلی وراغ رو گرفتیم، احادیثی که قبلنم میگفت کل عرض اخذ به سیف کان للمسلمین، اونا را هم گرفتیم. گفتیم نسبت عموم من وجه در آمین من وجه ازات آرزا تساقط. رفتیم سراغ عام فوق. عام فوق و علم و انما غنمتم من شیب، عمل کردیم به اون، گفت فقط خمس این اراضی مال امامه، بقیه مال مسلمینه. یعنی چه؟ یعنی اذن امام شرط نیست. زمین صد غنیمت نمی کنیم؟ چرا نمی کنیم؟ غنیمت عم از منقول غیر منقوله، مسلم است که غنیمت عم از منقول غیر منقوله. خب این تمام کلام ایشان. نه اذن در حد، فعلا فعلا اذن در حد بود، کار به تصرفات، تصرفات که بس گذشت. تا یا اذن امام میخواد یا نمیخواد چی؟ که شش هفت هفتش قول داشتیم گفتیم دیگه. بله غنیمت صدق میکنه، غنیمت چیزی که دارم به چنگ بیاره تمام. نه تمام این، حالا غنیمت اگر غنیمت عام باشه، حالا بگید غنیمت جنگی فرض، تمام جنگ هایی که تو دنیا میشه، چیزهایی که به چنگ میآورن جنگجویان میگن غنیمت دیگه، اراضی و غیر اراضی و منقول و غیر منقول، اینا رو میگن غنیمت، خواه اذن امام باشه یا نباشه، در لغت معنی عام میداره. بسیار، حال دقت کنید ببینیم آیا مثلا همین است که این قول شاز میگه یا نه حق با مشهوره. انصاف این است که در این مسئله حق با مشهوره، اذن امام شرط شرط. دلیلش هم همین مرسله وراقه. اشکالات حل کنیم عمل. اشکال اول ضعف سند بود. ضعف سند از بین می رود به عمل مشهور، منتها چون مسواه الفقهاء اینو قبول نداره، جاهای دیگه گفته، اینجا نگفته. ایشون جبران ضعف سند به عمل مشهور رو نپذیرفتن. مبناشون این نیه، ولی خب ما مبنامون اینه، معروف هم همینه که جبر ضعف سند به وسیله عمل مشهور میشه. مشهور به این عمل کردن، نه تنها اینجا عمل کردن، در باب غنیمت هم، غنا منقول هم این بحث هست که اگر غنا منقول بدون اذن امام باشه، در اونجا هم ظاهرا متعرض شدن، مشهور فتوا دادن به این روایت. اونو حال در جای خود، در جای خودش گفته ایم استناد همین اندازه کافی است که حدیث در مرعا و مسمع و کتب معروفه باشه، مدرک دیگری هم در مسئله در دست نباشه، فتوایی هم از علما در دست باشه. اون فتوا و اون حدیث در مرعا و مسمع، اینا خودش به هم گره میخوره. استناد همین اندازه گفتیم کافیه، اینو در جای خودش گفتیم، اینجا رو دیگه بحثش نیست، بحثش در اصول گفتیم. فبنان علا ذالک روی مبنای ما و مبنای معروف مسئله حله، با عمل مشهور جبران میشه. و اما دلالت، در دلالت میگیم شکی نیست که باید حدیث مرسله رو مقدم داشت بر اون روایات، به علت اینی از نظر حاکمه، این حکومت داره، میگه هر باید به اسم امام باشه، نمیاد نفی اونها رو بکنه، میگه اون حربی که در روایات دیگره باید به اسم امام باشه. در واقع ممکنه اصلا گو اون روایات اطلاق نداره در مقام بیان نیستی از این که شرایط جنگ چیه، اون داره حکم غنیمت رو میگه، اما شرایط حرب چیه او اصلا اطلاقش محل شکه. الان میرسیم به مثال، الان مختصر اندکی حوصله کنید، جزء بحث امروز ماست. اگه حوصله نکنی میفته جزء بحث فردا. بعد فبنان علی ذلک، اولا اطلاق اون روایات مشکوک به عقیده ما که در مقام بیان از این جهت نیست، نمیخواد شرایط حرب بگه، به فرضم که باشه اینا نظر حکومتی داره با اون روایات. از علی ذلک وقتی گفته میشه در محیط اسمی حرب، حرب از اموری است که باید به ید ولی امر باشه، طبیعت حرب اینه، جز مسائل حکومتیه. اگر بگه هر قاضی این کار بکنه، قاضی این قاضی که حاکم اسلام نصب کنه، اصلا حرب بدون اذن امام جایز نیست، جز مسائل حکومتیه، جز ولایت به اصطلاح امام و بعدش ولایت فقیه. کلمه حرب که گفته میشه، حرب از امور شخصیه نیست، هر کسی بودن میشه سر خود حرب شروع بکنه. حرب اذن ولی امر المسلمین میخواد، حالا یا امام معصوم یا جانشین امام، حرب ابتدایی، تهاجمی، دفاعی و اقسامش بمونه. ولی علی کل حال جهاد، چه ابتدایی چه دفاعی، هر چی میخواد باشه، جز امورات مربوط به حکومته. وقتی ما گفتیم حرب، اصلا توش افتاده است که حرب باید به اذن امام باشه، چون جز حکومته، جز کارهای حکومته، احتیاج به قید نداره، احتیاج به بیان نداره. و اگر اینطوری باشه، هر چهار نفری بلند میشن، خب یه دسته مسلحی تشکیل میدن و یه حمله میکنن به یه گوشه ای و یه باشه غنیمت برمیدارن میارن، غنیمت هم کسی بعدش نمیاد ازش، این سبب بی‌نظمی میشه. اصلا شارع مقدس برای برقرار کردن نظم این کار کرده، هر چهار نفری بلند نشند و یک قشون مسلحی تشکیل بدند و تو مرزها حمله کنند به کشورهای همجوار و دشمن بدون اجازه حکومت اسلامی، و یا مش غنیمت جمع کنند ورد بیان مال خودشون بشه. اصلا شارع خاصه با این عمل جلو این کار رو بگیره، جلو این خودسری ها رو بگیره. اگر ما به اینها غنیمت ها بگیم مالی اینا هست، معنیش این است در مقابل تخلفی که کردن یه جایزه بهشون دادیم. شاه مقدس حکیم این کار نمی کنه. در جا کرده فلسفه مسئله چیه؟ ما نمیخوام مسئله رو، دقت کنید، ما به عنوان فقیه نمیخوایم مسئله رو از طریق فلسفه تم کنیم، مسئله از طریق روایات داریم حل میکنیم، ولی میخوام بگیم در کنار این نکته ای هم نفته ده، وان این است اگر اجازه داده بشود بدون اذن امام برن جنگ کنن، غنایم مال جنگ جویان باشه، این خودش یه هرج و مرج بد ایجاد میکنه. این که شارع مقدس گفته مال اونها نیست، و این که چلو این بی‌نظمی ها رو بگیره، جایزه ندهد به متخلفان. وقتی میگه بدون اذن امام رفتید کار کردید تماش مال منه، یعنی بی خود خودتون خسته نکنید، خودتون رو کشتن ندید، چیزی گیر شما هم نمیاد، اگرم گیرتون آمد با تحریم. حاکم جور یعنی امام، یعنی معاویه. بابا امام هر وقت میگه یعنی امام معصوم و جانشین امام معصوم، مشهور هم وقتی میگن امام همین میگن، هر شیعه علی ولی اللهی وقتی میگه امام معلومه کیه، ایشون میگه امام مسلم، هر جنگی یه پیشوایی داره، یا امام ظالم یا عادل. ما بحثمون در امام وقتی میگیم واضحه دیگه، این توضیح واضح نخواهید. من میخوام بگم درست مسئله ارزیابی نشده، این که میگن اون روایات مطلقه اصلا درست نیست. حرب طبیعتش در اسلام جز امورات حکومتی است، ولایی است، و بدون اذن ولی الامر، حالا ولی الامر هر کی، بدون اذن ولی امر المسلمین، ولی به حق نمیشود، و جایزه نمیتوان داد به اشخاصی که تخلف کردن برن غنیمت رو بردارن مال خودشون باشه. با تمام اینا رو بردن بیان بدن به مسلمان، به بیت المال، به امام بدن، بدن بیت المال. اگر یه همچی کاری کردن زخمشون رو شاره میسوزاند، میگه هرچی که بهتون آمد، منقول غیر منقول، هرچی آدی یه ریال شما شمانی همش باید بیارید به بیت المال تحویل بدید، ندیدم از تو میگیرم. دفعه دیگه جلو این کارا گرفته میشه. بر صورت پس این نکته آخری که عرض کردم، این در واقع معید مسئله است، فلسفه مسئله است، عنوان تأیید عرض کردم. قطعا حرامه، بدون اذن امام قضاوت چطوره؟ حرامه. بدون اذن امام تدخل در امور دیگر حکومت چطوره؟ حرامه. شما اذن ولی فقیه به عنوان اذن امام میگی؟ قاضی تحکیم غیر از جز اومد نیست. قاضی تحکیم مثل قاضی اختلاف خانوادگی است، دو تا ریش سفید میان اختلاف برطرف میکنن، جز کار حکومتی نیست. کارهای حکومتی میگن حد زدن بدون اذن حکومت، حکومت اسلامی جایزه؟ بدون اذن ولی فقیه نه. قصاص نه. و ها کذا قضاوت عمومی نه. جنگ نه. بدون اذن جز امورات ولایی است، بدون اذن ولی امر که واضح است که نمیشه باید. حالا ببینیم هست یا نیم، استاقش بس نکنیم، کبرا رو داریم بس میکنیم. دفاع اگر انسان دسترسی به امام داشته باشه اجازه میگیره، نداشته باشه عدول المؤمنین، نداشته باشه دفاع میکنه. دسترسی اگر دسترسی نداشته باشه اجازه داده شده، اجازه داده شده است، اونجا ممکن است بگیم قلام مالون است. اگه دسترسی نباشه، دفاع دسترسی به امام بوده یا نبوده؟ اگر بوده باید بره اجازه بگیره از او یا از نائبش. دسترسی نبوده، نه، ممکنه مال مقاتلین باشه، من قولاش اجازه بدید. خب تا به اینجا معلوم شد که اذن امام در هر حربی شرط توی طبیعت جهاد افتاده از امر ولایی و یحتاج الى اذن الامام و بنابراین مرسله و را کنه، ما میگیریم و عمل میکنیم و گفتگویی هم سمونتا یبقل کلام در این اشکال که خب این اراضی که بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گرفته شد اینا آیا به اذن امام بود در زمان خلیفه دوم و همچنین سوم و همچنین خلفای بنی امیه و خلفای بنی عباس؟ این اراضی که گرفته شد این چه حکمی داره؟ پس هیچ کدام اینها با حکم عرض خراجیه نداشته باشه، هیچ کدام اینها با حکم اراضی خراجیه رو نداشته باشه. چکار کنم؟ در اینجا باید بیاییم بریم سراغ اولا یه تأسیس اصل، بعد از تأسیس اصل بریم سراغ ادله. اصل اگر شک کردیم که به اذن امام بوده است یا نه، اصل چه اقتضا میکنه؟ اصل عدمه دیگه. اصل این است که لم یکن به اذن الامام، این اصل مثبت هم نیست، تا هر واقع شده لم یکن به اذن الامام هم با اصل ثابت شده. جزئی از موضوع بالوجدان، جنگ مسلم با ایران واقع شد، جنگ با عراق واقع شد، با مصر واقع شد، درست؟ هر مسلم عدم الاذن هم بالاصل جزئی از موضوع بالوجدان و جزئی از موضوع بالاصل با هم ترکیب می شود، موضوع درست می شود. موضوع هم مرکبه، چون موضوع مرکبه اصل مثبت نمی شود. اگر موضوع امر بسیطی بود حاصل از این دو جز اصل مثبت می شود، ولیکن الموضوع مرکبون اذا غزا به غیر امر امام، مرکب موضوع روایت مرسلی الله، دلیل اون همین بود، اذا غزا به غیر امر امام. حالا ما شک کردیم اراضی عراق اراضی ایران به امر امام بودی یا نه، شک کردیم، حالا شک کردیم اول اصل رو دست کنیم، شما میگه شک نمی کنیم، حالا شک کردی، شما شک رو بیان بکنید. عراضی مشکول خیلی داریم، شک کردیم که کدام شده است. از چه اقتضا میکنه؟ لم یکن به اذن الامام. اگر به اذن امام نبود حکمش چه بود؟ انفاده، همش ماده امام. پس اینا از عراضی خراجی بودن، تمام بیرون میره، همش انفال میشه، هر کجا شک کرد. این است. حالا در مقابل این اصل عدمی که داریم باید ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. در اینجا مرحوم شیخ در مکاسب محرمه، همون صفحات آخره، یا آخر یا ما قبل آخره، اون صفحات آخر مکاسب محرمه، در اونجا ایشون یه وجوهی ذکر میکنه برای اینکه این جنگ هایی که بعد از امام علیه السلام بوده، بگه اینا به اذن امام بوده، بعد از پیغمبر بوده، جنگ هایی که بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده، اثبات کنه اینها به اذن امام. حالا من ادله ایشونو میگم، نه به ترتیبی که ایشون گفته است. یه دلیلش این است، رضایت امام. درست است که ائمه علیهم السلام ازشون استجازه نشد برای اون فتوحات، ولی واقعا علی علیه السلام راضی نبود به اون فتوحاتی که در عصر خلیفه دوم باقی شد، ولو به دست رجال لا خلاق لهم، ولو به دست کسانی بودند که لا یزال یؤید الدین به غیر العادل، ولی علی کل حال راضی بودن به این کار، بله به نحو اسلام بود، کمان که در زمان طاغوت بعضی کارها شد ولو به دست طاغوت شد، مثلا همین مسئله قرارداد مرزی 75 که الان ما داریم مشتکه میکنیم، خب اونا بستن دیگه با عراقی ها. ممکنه یک حرکتی انجام بشه به نفع کشور اسلامی و کوتاه کردن دست دیگری از کشور اسلامی. لازم نیست که حالا اگر در زمان خلیفه دوم واقع شد، هر چی واقع شد، ائمه ناراضی بودن. دلیلش این است که ما میگیم امیرالمومنین سلام الله علیه گفت به حضرت زهرا سلام الله علیها، فرمود به این که من میخوام صدای نزان از بین نره، من میخوام چنین بشه، و لذا تأمل میکردن برای پیشرفت اسلام. حالا پیشرفت اسلام در کشورهای مختلف بوده، ائمه راضی بودن. و بگیم رضایت، اونا حالا جدا، این رضایت، رضایت قلبی حاصل بوده و این به جای این از کافیه. بعد بگیم روح اذن همون رضایت است، راضی بودن. اگرم کسی میرفت ازشون سوال کنی آقا ما بریم به جنگ نمیدونم ایران و روم و مصر و اینها، میگفتن برید، نمیگفتن نرید، شرفت اسلام مسلم شده. این یک دلیل شیخ هم دارد ظاهرا. دلیل دیگر این است که بگیم نه، واقعا اذن دادن. یه روایتی از خصال نقل میکنه مرحوم شیخ در آخر مکاسب محرمه، و این روایت گرچه ضعیف السند است ولی خب بهش استناد میکنه. حالا من در رسائل هنوز این روایت رو پیدا نکردم، و از خصال نقل میکنه ایشون که حاصلش این از خلیفه دوم بدون اجازه من کاری رو انجام نمیداد و خصوصی از من مشورت میکرد. البته در اون چیزهایی به قول مرحوم شیخ که به گاو گوسفند اونها دفعه نمیزده، به ریاست اونها صدمه نمیزده است، مشورت میکرده، به خصوص به این که خب میبینیم خلیفه دوم در خیلی از چیزها علنی هم مشورت کرد. اون جایی که گفت که اللهم لا تبغنی لمؤذلت لیس لها ابو الحسن لولا علی لهلك عمر امثال، اینها دلیل بر این است که مشاوره میکرد در مسائل قضایی، شاید در مسائل نظامی هم مشورت میکرد این روایت، این روایت داره. و به علاوه میگن امام حسن امام حسین هم در بعضی از غزوات فرستاده، حالا ولو اینا هم سندش قطعی نیست، ولی میگن امام حسن امام حسین رو علی علیه السلام دستور داد برید، بدون اجازه علی که نمیرفتن خود اینها. یا اصحاب علی علیه السلام، اصحاب هم شرکت داشتن در این جنگ ها. مثلا سلمان فکر میکنید بدون اجازه علی علیه السلام میره امیر مدائن میشه؟ همیشه باور کرد مثل سلمانی که من اهل البیت بوده است بدون اذن. اینان دخالت اینا در ها با اجازه دیگه. پس بنابراین ولو در زمان خلفا فتوحاتی واقع شده است، بله مثل کی؟ بنی هم نه، بنی عباس و بنی نمیدونم امیه اونا نه. این به درد اون فتوحاتی میخورد که در زمان خلیفه دوم یا سوم مثلا واقع شد، به درد اون فتوحات میخوره. این دلیل، دلیل قبلی به همه میخوره.
یا سوال میکنن از امام صادق که آیا شمشی میان از ما میخرن بزادیم بهشون بدیم؟
میگن برای حرب رومه، برای حرب دشمنانه،
قتل دشمن مشترک
عیب نداره، برای قتل دشمنانه. علا کل حال یه دلیل ما عبارت بود از رضایت باطنی اونها به پیشرفت اسلام، و دلیل دیگر ما بعضی از این روایاتی است که در تاریخ وارد شده ولو اسناد خیلی مشخصی نداره که اینها اجازه می گرفتن از معصومین علیه السلام. بله که حضرت فرمود نرو. بله باشیم. دلیل سومی هم هست، اجازه بدی. بله اونها رو روایت رو من از کردم، مال خصاله، خصال رو من آدرس خصالش نمیشه، میخوام از وسائل پیدا کنم بهتون بعدا عرض کنم. حالا من این روایت چیز رو بخونم، دلیل سوم رو بخونم. روایتی است از محمد بن مسلم که سندش هم خوبه، حدیث 2/69 از ابواب جهاد العدو، جلد چندم؟ جلد 11 ابواب جهاد العدو، حدیث 2/69. سند حدیث هم معتبر، عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن الحسین، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر قال سألت عن سیرة الامام فی الارض التي فتحت بعد رسول الله. سوال کرد از همین اراضی که بعد رسول الله مفتوح شد سره همه چه بود. فقال ان امیر المؤمنین علیه السلام قد سار فی اهل العراق سیرتن فهم امام لسائر الارضین. ان امیر المؤمنین قد سار، سیر کرد در باره اهل عراق سیره ای که امام و الگوس برای سایر عراضی. سیره علی علیه السلام در عراضی عراق چه بود؟ بله مسلماً سیره علی علیه السلام همونطور که از روایات و تواریخ استفاده می شود این بود که معامله عراضی خراجیه کرد، به عراضی عراق معامله عراضی خراجیه کرد. این حدیث معتبر میگه همون سیره‌ای که علی علیه السلام عمل کرد در عراضی خراجیه همون چیه امام است برای سایر عراضی، امام است برای سایر عراضی. عجب این است که مثل الفقهاء این رو برای خودش استدلال کرده. یعنی چه فقط مثلا؟ در اراضی عراق مسلم علی به عنوان اراضی خراجیه عمل کرد، ائمه هم می آمدن ازشون سوال می کردن، اصلا سوال عن السواد بود، من نخوندیم روایت شو. یه سیره بیشتر نبود، علی علیه السلام اینا رو مال مسلمین می دانست و خراج بیت المال می گره، مال امام نمی دانست، مال مسلمین می دانست و خراج بیت المال می گره. و همین درباره سایر عراضی هم هست، در بنی امیه، بنی عباس، هر چه عراضی گرفته شد همه اینها هست. در زمان خلفای اولین هر چه بود همش مشمول اینه. این دلالت داره برای این که ما باید معامله عراضی خراجیه کنیم. وقت جمع اجازه می من عرضم رو تکمیل کنم، عرضم تکمیل کنم، معنیش این است از اون طرف دلیل داریم برای این که اذن امام شرط، خوب دقت کنیم، از یه طرف اذن امام شرط، از یه طرف هم میگه اینها عراضی مفتول انوه خراجی است. معنیش چیه؟ این است اذن داده شده است. معنیش این است علی علیه السلام اذن داد، بقیه ائمه علیهم السلام هم اذن داده اند. چرا؟ نداشته باشه؟ ممکن است غیر حاکم اجازه بدهد به حاکم؟ مگر بعضی از فقها و علما نبودن که به سلاطین وقت اجازه میدادن؟ مثلا مجلسی اجازه بدهد به شاه عباس بده، باز هم ولی فقیه اجازه داده، چه اشکالی داره؟ فتلخص هم این جمعی مانزکرنا نه نداره، نداره ازداده. من جواب شما رو دادم دیگه، قبل از اینکه سوال کنید جواب عرض کردم، قبل از اینکه سوال کنید جواب دادم. این میگه اراضی خراجی است، نمیگه امام ازداده یا نه. جمع میکنیم بین این و مرسله وراق، معنیش این میشد که در این جاها اذنی از امام داده شده. خب جمع‌بندی چی شد؟ این شد ما در اینجا یه بحثی داشتیم کبروی، یه بحث صغروی داشتیم. بحث کبروی نتیجهش این شد که اذن امام شرط، و اما بحث صغروی این بود که این اراضی که بعد از ائمه، بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فتح شده، اینها رو به عنوان اراضی معزون باید تلقی کرد. و معید آخر برای مسئله این است که اراضی می آمدن مرتب در روایات سوال می کردن از ائمه که آقا ما عرض خراجیه داشتیم، خراجشو چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ همه ائمه اجازه می دادن اراضی خراجیه، یعنی تمام ائمه سوالاتی که ازشون می شد از همه اراضی بود و احکام اراضی خراجیه به همه اراضی. معلوم می شود چی؟ معلوم می شود که اذن دادن، خود این کاشف از اذنشون در این جاهاست. امر ششم تمام شد، فردا سراغ امر هفتم میریم، راجع به این که کدام اراضی مفتول انوست، کدام اراضی به صلح گرفته شده است.